بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين سيما ولي الله في الأرضين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بحثون درباره دوران بين تخصيص ونسخ بود. در دوران بین تخصیص و نسخ نظر آقای آخوند گفته شد، بعد نظر میرزای نائینی. وقتی نظر میرزای نائینی گفته شد یک اشکالی هم شد. این بزرگوار میرزای نائینی قائل شدن به امکان این ناسخیت در صورت اولا. اجمالا یادتون باشه گفتیم که این مسئله 8 صورت داره. الان بحثمون در جاییه که منفصله این خاص از آب، اول عام اومده بعد خاص اومده، قبل از رسیدن وقت عمل کردن به عام این خاصه وارد شده، قبل زمان رسیدن عمل به عام. برای همینه که ما شبهه داریم، میگه مثلا ناسخ بودن امکانش هست یا نه. اما آخون گفتن مثلا امکان نداره، معنا نداره که نسخی صورت بگیره. و بزرگان مثل خویی هم تقریر کردن، گفتن محال است نسخ شدن. چرا؟ چون لغویت جعل حکم لازم میاد، استحاله به ذات نیست، استحاله بالعرضه. آیه نائینی گفتن که چرا؟ به نظر ما میتونه ناسخیت رو داشته باشه، امکان ناسخ بودن رو داره. چرا؟ چون قضایای شرعی الان نحو قضایای خارجی نیست، الان نحو قضایای حقیقی است. در قضایای حقیقیه ما اینا رو مفروض الوجود میگیریم، کنه اون موضوع وجود پیدا کرده، فرض وجود موضوع شده. شما که دارید میگید که امکان ناسخیت نیست، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه میگی که این حکم به فعلیت نرسیده چون موضوعش تحقق پیدا نکرده. ما میگیم لازم نیست موضوعش تحقق پیدا کنه تا به فعلیت برسه. ما کاری به این مسئله نداریم، ما فرض وجود الموضوع کردیم. چرا؟ چون قضیه حقیقی است، نه قضیه خارجیه. این فرمایش آقای نائینی. آقای خویی ایراد کردن به این مسئله، گفتن که این نحوه خلاصه حکم کردن، ما نمیایم بگیم که به ذات استحاله داره، این استحاله به لرزه. ما میخوایم بگیم جعل همچی حکمی لغوه. وقتی لغو شد، لغو از حکیم صادر نمیشه. یک نعمی دارن آقای خویی، این نعم رو نرسیدیم دیگه اونجا لسه ارز کنم، من خود ارز بکنم به جمالم. آقای خویی میفهمن بله، بعضی از مواقع هستش که جعل الحکم با این که موضوع نداره یک فایده ای برش مترتبه که دیگه لغویت نداشته باشه. بعضی از موارد هست حکم جعل میشه، قبل از این که به فعلیت بخواد برسه این حکم برداشته میشه. چرا؟ به خاطر این که سلام علیکم، به خاطر این که فقط یک فایده ای درش تصویر میشه. اون فایده چیه؟ سلام علیکم، فایدهش چیه که جعل میشه؟ میفهمن مثل اون مواردی که در جعل حکم یک نوع دعویتی هست که مکلف اصلا موضوع رو ایجاد نکنه، مثل مسئله قتل. وقتی میگن آقا ضرب و جرح باعث دیه میشه، اگه زدی کشتیش طرف رو قصاصت میکنن، این دیگه اصلا نمیره موضوع قتل رو یا موضوع ضرب و جرح رو ایجاد کنه. پس بنابراین خود جعل الحکم ولو به فعلیت نرسیده و در مقام انشائه، اما همین خودش چیه؟ گاهی وقتا نتیجه داره، ثمره داره، فایده داره. یعنی گاهی وقتا شارع یه احکامی رو جعل میکنه، در مرحله انشاء هم باقی مونه، مرحله فعلیت هم نمیرسه، ولیکن نتیجه داره، باعث میشه این مکلف نیم الان اگر این فعل رو انجام داد احساس میشه یا دیه بعد بده نمیره انجام بده، مثلا موضوع محقق نمیشه. پس احکام انشایی هم میتونن فایده داشته باشن. ما هم قبلا یه حرفی اومدیم زدیم، حالا الان طبق حرف این بزرگوارا هست داریم میزنیم سیر میکنیم، اما رو مبنای خودمون گفتیم مثلا حکم انشایی رو که مرحوم اصفهانی فرمودن حکم انشایی حکم به حمل شایع نیست بلکه حکم است به حمل اولی. ما اومدیم گفتیم فرمایش مرحوم عثمانی قبول نداریم، گفتیم جعل ایجاده، این اول مرتبه ایجاد حکمه، ایجاد حکم حقیقی است. چرا حکم خلاصه انشائی رو حقیقی ندونیم؟ این واقعا داخل در مراتب حکم است و حقیقت حکم است، چون حقیقت حکم اونه که شارع انشاء میکنه. میخواد موضوع داشته باشه نداشته باشه، میگه حقیقت به حکم نمیده، حقیقت به حکم اینه که شارع جهلش کرد، حکم از ناحیه شارع به جهل شارع حکم میشه. حالا اون که وارد مرحله فعلیت بشود اون یک مرتبه ایست از مراتب حکم. ببینید الان این حرفو ببینید ایجاد دائی میکنه، شما موضوع به دست خودتونه گاهی وقت، به تعبیر اینجا ببینید گاهی موضوع دست خودتون، اصلا موضوع دست خودتونه، ایجاد دائی هم میتونه بکنه، ایجاد دائی میکنه، شما میگید موضوعش انجام ایجاد میکنید یا بالعکس موضوعش انجام نمیدید، مثلا قتل شما موضوعش انجام نمیدید، نمیذارید موضوعش وجود پیدا کنه. چرا؟ چون ایجاد دائی کرد تو وجود شما، برای اینکه نذارید این موضوع محقق بشه، قتل محقق نشه، ضرب و جرم محقق نشه، به خاطر اینکه یا قصاص رو بکنن یا بعد دیه بدید. این یه خصوصیتی که در حکم انشایی هست و خدای خوی معترف هست. بله؟
یعنی اگر شارع مقدس برای جرم دیه مشخص کرد، این مشخص کردن دیه برای جرم هیچ دلالتی بر حرمت نداره تا بگیم این منعی ازش کرد.
نه.
بعد خود این چون انسان ذاتا نمیخواد پولی هزینه بکنه، توش یه نهی و مایش نسبت عدم
ما ببینیم، ما الان صحبت سر چی داریم میکنیم؟ ببینید ثمره برش مترتب است و نفع داره، میبینیم به وجدان نفع داره، یعنی وقتی که شارع اومد یک حکمی رو جعل کرد لازم نیستش که حتما موضوعش محقق بشود تا اون موقع نفع داشته باشه به حال ما، که وقتا بدون اینکه موضوعش محقق باشه این نفعی داره، یعنی لغو نیست، لغو دیگه نیست، ولو به فعلیت هم نرسیده باشه.
کسی میگه نفع جعل دیه یا مثلا امثال اینها برای تشفی خاطر اون بنده خدایی که بیرون
ببینید
اون ادعا بکنه،
ببینید اون وقتی که
دیه یه من از ارتکاب اصلا نیست
دیگه نمیشه بگه نگه که آقا جون ببینید دیه پرداخت دیه تشفی خاطر اون خانواده است یا مثلا اون کسی خانواده اون شخص مقتول یا شخص بعد، اما صحبت سر فایده اون نیست، صحبت سر فایده یک چیز دیگه است. ببینید فایده دوم منافات با فایده اول نداره، که یکی از فوایدش اینه که اصلا باعث میشه که شما بگید طرف نزدیک این کار نمیشه، بخاطر اینکه حکم جعل شده، اینجا چیز نیستش که بدون جعل حکم بوده باشیم، خود همین هم یکی از مواردیه که میبینیم نفع داره دیگه. این از این مسئله، یعنی به هر حال نفع خواهد داشت، یکی از موارد نفع همین مورده.
اصلا نگاه
اون نفع شاید نبود در جمعش. چرا؟
چرا بازدارگی داره؟ از یه وقتی نفع داشته باشه کفایت میکنه برای
میدونم، ما که نمیخوایم بگیم که کفایت نمیکنه، که میخوایم بگیم که علاوه بر اون وجه گاهی وقتا حکم در مرحله انشاء اونم فایده داره، شما فهمید فعالیتش هم فایده داره، که من حرف توش نیست، درسته در فعلیت هم فایده داره، اما ما بحثمون سر اینه که گاهی وقتا به فعلیت نرسیده هم میبینیم یه منافعی داره، همیشه نه، تو بعضی جاها آقای خویی دارن این رو میگن، نه همیشه رو بگیم، در بعضی جاها قبل از این که به فعلیت برسد هم فایده داره، لغو نیست. حرف درسته، باید پذیره، انصافا حرف درستیه. ببینید حرف آقای خویی اینه، درسته که اگر به فعلیت برسه اون موقع نفع دارد، اما بعضی وقتا بعضی از احکام هستن به فعلیت نرسیده همون انشایشون هم نفع داره. حرف درستی هم زدن صافا، این هم یه نوع نفعه، شما حالا اشاره میفهمید به اون نفعش، اون نفعه که همه قبول داریم که بحثی توش نیست، بحث سر این آقای خویی میفهمید یه نفع دیگه یه هم گاهی وقتا تو مقام انشا داره، بعد هم پذیرفت، واقعا حرف درستی به نظر. استدلال محقق عراقی، آقای ناینی که این استدلال کردن آقای خویی بهشون ایراد گرفتن، محقق عراقی هم یه استدلال دیگه ای دارن باز بر مسئله امکان ناسخ بودن این خاص به نسبه الالعام. ایشون می فرمان که خلاصه بناهن بر اون چی که مشهور شده در احکامی که جعل شده که مشروط هم هست، به اینکه فعلیت تکلیف درشون محقق نمیشه الا بعد از اینکه شرط خارجن حاصل بشه، در این فرض ایشون میفرمان که لازم نمیاد در مسئله امکان نسخ اینکه حکم فعلی علل اطلاق باشه، لازم نیست، شاید حکم فعلی علل اطلاق نبود باشد ولی که این خاص ناسخیت رو داشته باشه، بلکه ما فی الجمله همون که در مرحله انشاء هم بوده باشه میگیم برامون کافیه، همون ادعایی که میرزا نهانی هم فرمودن، اما اسم قضایای حقیقیه رو ایشون نیوردن. در بلکه در صحت نسخ و رفع اون حکم همین که به مرحله انشاء رسیده باشه کافیه. انشاء یعنی چی؟ انشاء یعنی جهل الحکم دیگه، حکم جهل شده و به نحو شرط توش، یه شرطی اخذ شده، میفرمان که یک مشروطیتی توش اومده، یک ملازمه بین او و بین شرطش یا مثلا سببش هست، مثل واجبات مشروط. همین که صرفا یه حکم جعل شده، گفتن به این شرط وقتی این شرط محقق شد این برای شما فعلی میشه، میفرمان همینقدر در این که بخواد نسخ کنیم کافیه، شارع جعلش کرده. وقتی میگه موضوع نداره، به فعلیت نرسیده، از باب اینه که فعلیت شرط داره، هر وقتی شرط محقق شد اونم محقق میشه. صرف همین مقدار باعث میشه یه حکم جعل بشه، بعدم شارع میتونه این رو نسخش کنه، کما که تو احکام عرفی هم همینجوره، تو احکام عرفی کسی حکم جعل بکنه هنوز موضوع پیدا نکرده، اگر این امر محقق شد به شرط تحقق این امر این حکم به فعلیت میرسه، صرفا هنوز شرط محقق نشده اون مولای عرفی بیاد ورش داره، چش کن داره ورداشتن و رفع این امر به آیه محقق عراقی فهمن اشکالی نداره. بله حالا اصل تقریرش رو ببینیم چون چی میخوان بگن،
حال عارضی رو که جواب نمیدن،
بله
حال عقلی رو، محافظن عقلی رو دارن
فعلا روی این مناطق. بله بله، حرفی که ایشون میزنن بعد میگن که ولو فعل ولو حکم فعلی علی اطلاق نبوده باشه. میفهمن باب نسخ چیزی شبیه به باب تولیه و تدیه است که خلاصه یک نوع تصرفی از جهتیه، یک حکمی مثلا به حسب ظاهر علت دوام بوده به خاطر یک مصلحت اینجوری اظهار کرده بودن، با اینکه خدا میدونسته که بعدا اینو ولش میداده فی ما بعد به حسب اون مصالحی که توش هست، پس اون ملازمی که ثابت شد بین این حکم و بین اون شرط خارجی که اگر این شرط خارجی محقق شد این حکم به فعلیت میرسه، شعار میاد ولش میداره. حسب ظاهری جوری بیان کرده بوده که ما فکر میکردیم که همیشگیست، اما بعد میاد اینو ولش میداره. ایشون میفهمن که ما حقیقت حکم رو اراده مبرزه میدونیم که وجود یا کراهت مبرزه میدونیم، پس حکم همون اراده مبرزه و کراهت مبرزه هست، موجود بالفعل هم بوده. ببینید مرموهای عراقی حرف اینجا دارن میزنن که این حرف مبنایی که قبلا تو بحث حکم گفتیم، تو بحث مراتب حکم آیا تو حقیقت حکم ذکر شد، حقیقت حکم رو بعضی ها سمداری کن امر اعتباری میدونستن، ایشون حقیقی میدونسته، یعنی اینکه ما میایم میگیم که حکم انشایی یعنی جعل شارع، حکم انشایی جعل شارعه و این امر اعتباریه و هنوزم به فعلیت نرسیده، بعدم که به فعلیت میرسه باز حکم امر اعتباریه. ایشون فقط نه حکم اصلا امر اعتباری نیست، حکم اراده حق تعالیست، ابراز که شد میشه اراده مبرزه، این حقیقت داره، اصلا محل اعتبارم نیست، اینو کنه یه امر خارجیه، یک امر حقیقیه، یه امر تکوینیه. حکم رو ایشون خیلی اعتباری نمیدونه با این مبنا، مبناش با این که حکم امر اعتباری بدونیم چه سازگار نیست. چرا؟ چون حکم اراده مبرزه یا کراهت مبرزه میدونه، پس یک حقیقتیست که هست، یک حقیقتیه که هست، وقتی که انشاء شدشون فهمد این حقیقت هست، چرا ما وایسیم تا به فعلیت برسیم؟ مرحوم اصفهانی وقتی حکم انشایی شد چی میگفتن؟ حکم انشایی حقیقتی ندارد، حکم انشایی به حمل اولی حکم است، وقتی به فعلیت رسید حکم حقیقی میشه. اما عراقی که اینو نمیگن، محقق عراقی اصلا مبناش اینه، میگه همون وقتی که انشا شد، انشا چیه؟ حکم انشایی اراده اشاره که مبرز شده، اراده خداست، چیز دیگه ای نیست، یه اراده خدا کرده، منتها اراده اراده تشریعی است، این ابراز کرده، این اراده خدا که ابراز شد بهش میگیم حکم، میشه حکم وجود، کما اینکه حرمت کراهت مبرز است. ببینید پس اصلا اول حقیقت داره، وقتی که حقیقت داره این امر حقیقی سامنه گذاره، این امر حقیقی، این اراده و کراهت حقیقی، اینو نسخش میکنیم چون حقیقت داره تامه داره. میشه اینو نسخش کرد. تکلیف خلاصه اینجا جعل شده، حکم اومده، اگرچه شرطش هم نیاد. ببینید اون اشکال لغویت رو سامنه کن، مثل آقای خویی خیلی قشنگ بازش کردن و وارد کردن به این اعلام. ولیکن این اشکالات بعدی که ما عرضم به حضورتون نسبت به این مسئله هست، این نه دیگه. این مثلا الان اشکال اصلی که این مبنا داره که آقای خویی هم به میرزای ناینی کردن، اینجا هم ظاهرا باید پیش بیاد، منتها فعل جمله، نه در تمام موارد. چون خدا آقای خویی هم تو بعضی از موارد عدم لغویت رو پذیرفتن، خدا آقای خویی هم بر بعضی از موارد عدم لغویت رو پذیرفتن. حالا اون موردی که لغو نبوده باشه و ما بتونیم یه همچی چیزی رو تصویر بکنیم بسیار نادره. بر فرض این فرمایش های خویی و آیه عراقی رو ما بپذیریم، اول حرف اینه که بسیار نادر، یعنی یک منحصر میشه در یک مواردی که شما یک نتیجه ای از این حکم بخواید ببرید. اما خب واقعش اینه که بله، حکم انشائی میدونن. مسئله لغویت علی ظاهر سر جای خودش هست، منتها بر فرض که بگیم هم چیزی واقع شده بسیار نادره و ما باید بگیم تخصیص اکثریت با تخصیص. این یه نکته.
مثالی اشکالی فرموده بودید که اطلاق حکم به اراده رو
مبنا رو گفتیم غلطه. به علاوه
جهل رو
من اون گفتیم از مبادیه، ما اونجا اشکال کردیم، اشکال به مبناست دیگه، اینجا من نیاوردم. بله بله، ببین حالا اون یه اشکالیه به مبنای محقق ارادی که اصلا مبنای ایشون که اراده مبرزه و کراهت مبرزه رو حکم دونستن، این مبنا ارزم به حضورتون مبنای تمامی نیست. این مبنایی که ایشون اراده مبرزه و کراهت مبرزه رو حکم دونستن مبنای تمامی نیست، این مبنا از اساس غلط. اون یه حرف جدایی گفتیم، اینا مبادی حکمن، خود حکم به حساب نمیتونن بیان، اینا مبادی حکمن، حکمش وقت به مبادی حکم نباید تفسیر بشه. این یه اشکال. بعد یه اشکال دیگه یه مبنایی که مرحوم اصفهانی دارن که ایشون هم میفرمن بعث حقیقی مقتضی امکان انباسه. وقتی امکان انباس نداشتید شما نمیتونی اینو بعث حقیقی حساب بکنید. بر فرض امکان انبعاث در اینجا شما میتونید بیاد بگید که بحث حقیقی محقق شده. بحث حقیقی در اینجا وقتی که به فعلیت نرسیده و موضوع نداره، امکان خلاصه تحقق نداره، به خاطر اینکه امکان انبعاث نداره. این هم یه اشکالی که مرحوم اصفهانی کردن که دیالا اینجا واردش نمیخوایم بشیم. و بنابراین نسخ رو ایشون به اصطلاح عقلن محال میدونه مرحوم اصفهانی، نه اینکه فقط لغو محض بوده باشه. اون تا ما اشکالی که اومدیم گفتیم اینه که همون مبنای آقای خویی اینجا لغویت محضه هست، اما اینکه ایشون حالا این اشکالو کردن ما سر جا خودش جواب دادیم. اینکه ایشون میفهمن اصلا محاله چون حکم حقیقی نیست، این حرف تمام نیست. اما خب مبناییشون اینه در اشکال محقق اراده، ایشون اصلا تو این جور موارد میگه اصلا حکمی نیست، اصلا نسخ محاله چون حکم حقیقی نیست که بخواد یک امر حقیقی نسخ بشه. این هم اشکال به مبنای محقق اراده که میگن حکم نیست، ولی محقق اراده حکم رو اراده مبرزه میدونه، پس حکم دارای حقیقته، پس نسخش امکان عقلی داره، ولیکن همون اشکال لغویتی که توش هست. این یه نکته. بحثمون وارد صورت دوم میشه. صورت دوم
نسخ با توریه و تقییه و امثال رو میتونه معلی فارغ باشه؟ توریه هم میتونه اونجا تصرفش تصرف جهتیه، مثلا به بهتر دربت تصرف دلالی اولاد مثلا تصرف جهتی که ما جهتش رو دولش ما خدشه دار
کنیم. ایشون میخوان بگن توریه مقصودشون اینه، یعنی میخوان بگن که شاره از اولم میدونستش که نمیخواد این حکموانی حکم دائمی بگه، اما یه جوری اظهار کرد که شما تصور کنید حکم دائمیه، بعد گفت نسخش میکنم. یک مصلحتی در این هم ازایشون گفتن شبیه باب توریه و تقییه است. تو باب تقییه شما چیکار میکنید؟ ببینید خلاصه گیر مجبوری یه جوری اظهار بکنی که از شر یه چیزی نجات پیدا کنی به خاطر یک مصلحت طبیعی، برای دفع یک مفسده. یا تو توریه هم همینجوره، ایشون هم حق الهی هم گفته خدا توریه کرده از شما، تقیه کرده از شما، اومده حکم یه جوری گفته که شما فکر کنید حکم ادامه داریه، یه مصلحتی داشته شاره، نخواسته بیاد از همه اول با اول کار بیاد بگه آقا این حکم تا فلان موقع است، صلاح ندونسته اینو به شما بگه، توریه کرده کرده مثل باب توریه با نسخم از همین باب هست، شارع تقیه کرده، شارع کنده اون شاید توریه کرده، نخواسته اصل مطلب رو بفهمد که این حکم تا فلان موقع هست و بعدش دیگه این حکم نسخ میشه و از مهم میده، اینو نگفته به خاطر یک مصلحتی مثل امور تقییه. تو امر تقییه چی کار میکنن؟ به خاطر مصلحت حفظ جان شیعه یا به خاطر مثلا یک مساله دیگه یه حکم اظهار نمیکنن. این هم همینی میفهمن، مثل همون تقییه است، مثل توریه است. تشبیهش بد نیست، تشبیه محقق عراقی اینجا بد نیست، میخوان بگن اینی اظهار جمعیش رو نکرده. تو باب تقییه که شما یک حکم اصلا اظهار نمیکنی، تو باب توریه همینجور گاهی وقتا کلشو یا مقدارشو اظهار نمی‌کنی. چی شدم
فهمم مشکل نقویت رو هم با همین تشبیه جواب میدن؟
بله
اشکال کردن لغو بودن جعل
نقویت و فعل جمله بعد بپذیر. حالا ما حرف
اون قیاس توریه درنا جواب میده، مشکل نقویت هم باشه مثلا
دیدی توریه هم دیگه لغویت اصلا کاری به اون نداره که توریه میخواد بیاد حقیقت حکم رو بگیر از چه بابیه، حقیقت نسخ از چه بابیه، مسئله لغویت یه چیز دیگه ایه. لغویت نیه که اینجا توی این موارد چه نتیجه ای داشت که شما اینو جعلش کردی که بعد حال توریه بخوای بکنی، این توریه چه فایده ای داشت، این تقیه به چه درد میخورد، تقیه ای به درد میخوره که شما میدونم. نه اخه فرض ببینید مسئله لغو اینه، میدونم بعد اشکالی که اینا میکنن اینه، قبل از این که شما زمان تقیهتون برسه ولش داشتید، آخه این چه تقیه ای بود، این چه توریه بود، میخواد بگه این توریه شما فایده ای نداشت، چون که قبل از این که زمان عمل برسه دوباره همینو ولش داشتید، به چه درد خورد، برای چه خدا همچی توریه بکنه، برای چه خدا همچی تدیه بکنه، برای چه شعار همچی تدیه توریه بکنه، نتیجه نداره که لغو، تو اینجور موارد لغو اشکال لغویت ظاهرن هست، اشکالی که خویی فهمدن هست. منتها مرحوم اصفهانی اینجا اومدن به محقق عراقی اشکال دیگه ای میکنن، میگن آقا اینجا اصلا نسخ محاله، چرا؟ چون اصلا حکم حقیقی نیست. اینو ما دیگه اینجا چیزی نگفتیم، اما سر جای خودش تو مبانی اونجا اومدیم بیان کردیم که نه خیر، حکم انشایی هم حکم حقیقتا. میخواد اینجا بنویسید شما اینو اضافه بکنید، بد نیست اینجا هم بیان قبل از فتح السلم من ذالک، بله تو ثانیان بنویسید که یلاحظ علی قد تقدم فی البحث ان حقیقة الحق و مراتبه ان الحکم الانشائی لیس حکما بالحمل الاولی بل هو حکم بالحمل الشایع ای هو حکم حقیقتا خلافاً للمحقق الاصفهانی قدس سره حيث يقول بأن الحكم في مرتبة الإنشاء حكم بحمل أولي و نتیجتو ذالک هو ان النسخ لیس محالا بالذات من جهت ان الحکم فی مرتبت الانشاء لیس حکما حقیقیاً حتی یتصور فیه نسخ کما یقول به محقق اصفهانی قدس رو نعم ان الحکم الانشائی عندنا حکم حقیقی من جهت و عند المحقق العراقی قدس سره ایضا الحکم الانشائی حکم حقیقی من جهت اخرى و قد ناقشنا فی مبنى محقق العراقی قدس سره و قلنا ان الارادة المبرزة والكراهة المبرزة من مباد الحكم وليس من مقدمات الحكم.
این اصلا از مراتب حکم حالا به ذهنتون باشه. مطلب این بحث صورت اولمون کامل تموم شد. پس ما در مورد خاص میگیم که یحمل علی تخصیص دون النسخ، صورت دوم یعنی تقدم عام با ورود خاص بعد وقت عمل به عام، این حالا بعد انشاءالله فردا عرض میکنیم. صورت دوم بیانی هستش که یه تخصیلی هستش که حالا انشاءالله میخواییم باشه برای فردا دیگه وقت نشده. صلی الله علیه محمد و آله.